در می رود در مسافه با اورتون. فولام، تیمی که ملی پوش ایرانی اشکان دجاگه عضوان است، نیز در نوریچ سیتی خواهد بود. دو تیم 13 و 14 و در پاریس دیشب لیگ یک فوتبال قهرمانی باشگاه‌های فرانسه با یک بازی هفته 24 خود را آغاز کرد و تیم معروف پاریس سن ژرمن یک پیروزی خانگی در برابر تیم 13 جدول باستیا به دست آورد با نتیجه 3-1. پاریس سن ژرمن که مالکان قطری آن بازیکنان گران قیمتی خریداری کردند، پیشاهنگ لیگ یک فرانسه است.
رسیدیم به ساعت 7:30 صبح در ایران و شما هنوز امیدوارم که همراه باشید با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. میریم با هم نگاهی میکنیم به سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان با مراد ویسی که بازگشت به استودیوی خبر، و بعد براتون خواهم گفت که در این بخش دوم صبحانه با خبر چه مطالبی رو خواهید شنید و دید.
با سلام مجدد. دکتر محمد حسن طریقت منفرد، سرپرست وزارت بهداشت ایران، میگوید بودجه این وزارتخانه در سال آینده هم به دلیل تحریم‌ها از امسال کمتر خواهد بود. جبهه پایداری میگوید نامزد انتخاباتی این گروه در انتخابات ریاست جمهوری با نامزد دولت احمدی نژاد مشترک نخواهد بود. معاون وزارت صنعت ایران میگوید کمبود گوشت و مرغ در بازار وجود ندارد. نماینده خرمشهر در مجلس گفته 1800 کارگر در احداث پل راهن این شهر فقط 4 ماه از حقوق امسال خود را گرفتند. کریستینا فرناندز رئیس جمهوری آرژانتین از توافق همکاری با ایران بر سر پرونده آمیا دفاع کرد. شهرداری تهران قصد دارد با تملک زندان اوین آن را به فضای فرهنگی تبدیل کند. ایران دست داشتن در ترور گردشگران اسرائیلی در بلغارستان را تکذیب کرد. محسن رضایی میگوید 1000 تومان امروز به اندازه 300 تومان سال گذشته نیست. ناتو گزارش یک کمیته سازمان ملل درباره کشته شدن صدها کودک در حملات این نیروها در افغانستان را رد کرد. رهبران اتحادیه اروپا بر سر بودجه 7 ساله این اتحادیه به توافق رسیدند و یک شهروند اسلواکی که به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شده بود به اسلواکی بازگشت.
سپاسگزارم مراد ویسی، همکارم بود با آخرین سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. اما در این بخش دوم صبحانه با خبر گفتگویی خواهیم داشت من و مراد ویسی با جزئیات بیشتر در مورد احضار اعضای دفتر سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، و همینطور دو کتاب تازه براتون معرفی خواهیم کرد به روال هر شنبه که از کتاب‌های تازه براتون میگیم. ورق میزنیم صفحات داخلی روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو با شهرام رفیع‌زاده، و به جهان موسیقی هم سر خواهیم زد و از بردیا افشین آخرین خبرها از جهان موسیقی رو خواهیم شنید و خواهیم دید. اما اجازه بدید که بپیوندیم بار دیگر به مراد ویسی، و همونطور که گفتم و در خبرها هم شنیدید در مورد احضار اعضای دفتر آقای سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و سرپرست کنونی سازمان تأمین اجتماعی به دادستانی تهران کمی جزئیات بیشتر رو برای شما بگیم. آقای ویسی، بد نیست که با این شروع بکنیم که اساسا احضار شدگان، چون گفتن تعدادی از اعضای دفتر آقای مرتضوی، چه کسانی بودند و اینها چه مسئولیتی در دفتر آقای مرتضوی داشتند که باعث شده احضار بشن؟
خبر رو خبرگزاری ایرنا داده به نقل از یک نفر در سازمان تامین اجتماعی، یعنی همین سازمانی که آقای مرتضوی سرپرستش هست.
بله.
و جالبه که این خبر در صفحه اول ایران نیومده، فقط در صفحه اجتماعیش اومده، ولی مربوط به عصر جمعه هست. گفته شده که 8 تن از اعضای دفتر آقای سعید مرتضوی به دادستانی تهران احضار شدن. اسم برده، دقیقاً گفته حوزه ریاست سازمان. موقعی تو ادارات ایران میگن حوزه ریاست، یعنی همون کارکنانی که در دفتر رئیس کار میکنن.
خب حالا موضوع احضار این 8 نفر چه بوده؟
گفتن که در ارتباط با این فیلمی که در دفتر سعید مرتضوی ضبط شده و پخش شده که دیدارش هست با فاضل لاریجانی، برادر علی لاریجانی، و اون جنجالی که بر سر فساد اقتصادی مطرح شد که محمود احمدی‌نژاد این فیلم رو برد در مجلس پخش کرد، بعد رئیس مجلس جواب داد، بعد سید مرتضوی بازداشت شد.
خب این خبرها همه مربوط هست به احضار این اعضای دفتر آقای مرتضوی، ولی برای بعد از اون هم آیا اطلاعاتی داریم؟ آیا اینها پاسخی دادن به دادستان، به بازجوها؟ چه توضیحی داشتند یا چه پرسش‌هایی از اونها شده؟
اینطور که خبرگزاری ایرنا به نقل از همین کارمندا گزارش داده، سه نفر اونها تایید کردن که سه بار فاضل لاریجانی به دفتر سعید مرتضوی رفته و این سه بار در دفتر ورود خروج اونها و در فیلم ها و مدارکی که برای ورود خروج دارن ثبت شده و اونها میگن که این اطلاعات رو در اختیار دادستانی قرار دادن.
آقای ویسی، در نهایت از خود آقای مرتضوی چه خبر و آیا واکنشی داشتن به این مسئله یا نه؟
آقای مرتضوی خبر جدیدی که هست توی این خبر گفته شده که خودش شخصا مسئولیت ضبط و ثبت اون فیلم رو و ویدیو رو که پخش شد در مورد فاضل لاریجانی خودش به عهده گرفته، گفته من ضبط کردم و بعدش هم گفته که من اینها رو در اختیار بازرسی ریاست جمهوری قرار دادم.
این آخرین اظهارات آقای مرتضوی است درباره این موضوع
که خب الانم آزاده دیگه.
بله، و از طرف مقابل چطور؟ آیا فاضل لاریجانی هم پاسخی داشته، واکنشی داشته؟
فاضل لاریجانی هم خودش گفته شکایتش رو از سعید مرتضوی و رئیس جمهور پیگیری میکنه به دلیلی که اون فیلم رو پخش کردن و همین که برادرش صادق لاریجانی گفته که اتهامی که علیه این وارد شده نادرسته. هر دو تا برادر ازش حمایت کردن، هم علی لاریجانی گفت کذبه، هم صادق لاریجانی که رئیس قوه قضاییه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم همکارم مراد ویسی. در سوریه صبحانه با خبر نگاهی کردیم به جزئیات خبر بازداشت و احضار برخی اعضای دفتر سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به دادستانی.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در صبحانه با خبر امروز شنبه هم میخوایم که مثل هر هفته، مثل هر شنبه، بپردازیم به معرفی کتاب تازه. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا با ما همراه هست. ما تا این هفته میخوایم به جای یک کتاب تألیفی به دو کتاب بپردازیم که در واقع بازروایت یا بازنویسی دو اثر هستند، قصص الانبیا و لیلی و مجنون. اجازه بدید که سلامی بکنم به فرج سرکوهی. آقای سرکوهی سلام و خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
سلام میکنم به بینندگان و شنوندگان عزیز و شما خانم هیدری، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی اگه موافق باشید از مشخصات اصلی این دو بازنویسی شروع بکنیم.
بله، خب کتاب قصص الانبیا یکی از زیباترین آثار ادبیات کلاسیک ایران هستش. ابو حسا ابراهیم خلف نشابوری نوشته و 116 قصه در اون کتاب هست که قصه های بسیار زیبایی هستن، اما متاسفانه خب نسل جوان ما که با این جور کتاب ها آشنا نیستن نمیتونه بخونه، به خصوص از نسلش. حالا آقای امین فقیری این کتاب رو به نسل ساده در آوردن و تعدادی 17 قصه از اینو انتخاب کردن و حالا این کتاب در واقع همونطور که شما گفتید باز روایت هست. لیلی مجنون هم که داستان بسیار مشهور نظامی گنجوی است، باز هم خود اون متن بسیار غنی و زیبایی است، اما خب خونده نمیشه. آقای حسن لطفی شعر رو به نظم، نظم رو به نثر در آوردن و داستان لیلی مجنون رو با یک نثر روانی در این کتاب حکایت کردن. جالب این است که کتاب تصویرگری هم داره، خانم مریم طباطبایی کتاب قصص الانبیا و حاله فارسازادگان کتاب لیلی و مجنون رو تصویرگری کرد.
آقای سرکوهی این دو کتاب در یک مجموعه منتشر شدن، مجموعه یکی بود یکی نبود، ارزیابی شما از این مجموعه و آثاری که در این مجموعه منتشر شده چیست؟
بله، این اشارات کتاب پارسه مجموعه ای رو شروع کرده به نام یکی بود یکی نبود که تا امروز، تا حالا که داریم صحبت میکنیم، 8 جلد از این مجموعه چاپ شده، قرار 30 جلد باشه و 30 نویسنده و 10 تصویرگر باش همکاری میکنن. هدف اینها این هستش که آثار ادبیات کهن رو که محجور موندن، خونده نمیشن، بازنویسی و بازروایت بکنن به یک زبان امروزی و یک ساختار امروزی و در قالب داستان که جذابیت داشته باشه و در عین حال همگان بتونن این که مثلا درک بکنن.
آقای سرکوهی اینجا این سوال مطرح هست که چرا ما باید متون ادبی کهن و کلاسیک رو همچنان بخونیم و از سوی دیگر این پرسش هم مطرحه که خب نهادهای آموزشی دولتی در ایران چه برخوردی دارن با این ضرورت خوندن متون کلاسیک ادبیات فارسی؟
ببینید متاسفانه یک قطعی شده بین ادبیات کهن و نسل‌های جوان از دوره رضا شاه به بعد و این هیئت بیشتر تشکیل شده، به طوری که حتی الان در نسل کنونی شاعران و نویسندگان هم آثار ادبی کلاسیک رو نمی‌شناسن، زبان رو نمی‌شناسن، فرهنگ گذشته رو نمی‌شناسن، بعد ابزار کارشون که زبان حصرش رو بعد از این ادبیات غنی بگیرن نمی‌شناسن و نمی‌خونن. در همه کشورهای دنیا این جور کتاب‌ها در مدارس، در دبیرستان‌ها، در دانشگاه‌ها تدریس میشه تا ارتباط فرهنگی نسل‌ها اصلا قطع نشه. اما متاسفانه نهادهای آموزشی دولتی روششون در مورد برخورد با ادبیات کلاسیک ایران روش حذف و گزینش است، یعنی اکثر آثار رو حذف کردن و چند تا اثر رو که محبوبشون هست انتخاب کردن تا فقط اونها رو معرفی میکنن. نهادهای دیگه ای هم که باید این کار رو بکنن این کار رو نمیکنن. در گذشتن یه عده فقط یا تصحیح میکردن این متون رو، یا بعضی شاعران نویسندگان این کارا رو دستمایه آفرینش کارهای جدید قرار میدادن، یا حداقلش این بوده یا حداکثرش این بوده که یک بازنویسی و ساده نویسی و تخلیص بوده که این کارم جالب نیست، بلکه باید این دوباره روایت بشه، جذاب بشه و دوباره زنده بشن این آثار.
بسیار خوب، امیدوارم که با این معرفی شما شنوندگان بینندگان ما برن به سراغ این دو متن کلاسیک و اون رو بازخوانی کنن. خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، ما رو همراه کردید با یک صبحانه با خبر دیگر.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بار دیگر همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم و این بار ورق میزنیم روزنامه های صبح تهران رو ببینیم که در این روزنامه ها چه مطالبی برجسته تر شده. آقای رفیع‌زاده بار دیگر بهتون سلام میکنم.
با سلام دوباره به شما و سلام دوباره به شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
همونطور که حتما شما هم دیدین آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های چاپ تهران کمابیش مسئله بازداشت روزنامه نگاران، بازداشت گسترده روزنامه نگاران رو دارن ادامه میدن و در موردش مینویسن و خبرهای منتشر میکنن تا جایی که محدودیت‌ها اجازه میده. از جمله به روزنامه شرق مطلبی در این باره داشته با عنوان حرف اول، سرمقاله از صالح نیکبخت، و همینطور بد نیست که اشاره بکنیم به سخنانی که فرمانده نیروی انتظامی در این باره مطرح کرده بود.
بله، امروز روزنامه شرق در سرمقاله خودش خواستار آزادی روزنامه نگاران بازداشت شده و صالح نیکبخت وکیل و حقوقدان در این سرمقاله نوشته که در مناسبت‌های ملی و دینی معمولاً خانواده زندانیان منتظر آزادی اونها هستند. این بار ایشون تأکید کرده که این روزنامه نگارانی که به شکل گروهی و طی یک هفته حدود 16 روزنامه نگار بازداشت شدن بهتر است که آزاد بشن، چون ایشون تأکید کرده که اتهامی که متوجه این روزنامه نگاران شده تبلیغ علیه نظام هست و از اونجایی که این روزنامه نگاران مطالبشون همه منتشر شده در روزنامه های رسمی کشور، بنابراین شامل حال مادی 32 آیین دادرسی و بازداشت موقت نمیشن، به این دلیل که آثار نوشتاری اونها موجود هست و ایشون تأکید کرده که بهتر است مقام های جمهوری اسلامی برای خودشون مشکل درست نکنن و این روزنامه نگاران رو آزاد کنن. اما روزنامه کیهان اظهارات آقای احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی رو منتشر کرده که ایشون گفته ما در این مملکت آزادی داریم، اما نه برای روزنامه نگارانی که سوژه در اختیار دشمنان قرار میدن. در این حال ایشون تأکید کرده که این روزنامه نگاران در صدد هستند که با کارهای تبلیغاتی و مطالب خودشون در روزنامه ها علیه جمهوری اسلامی سیاه‌نمایی بکنن و ایشون گفته که این بخشی از اینها فعالیت انتخاباتی هست و ممکن هست فتنه تازه‌ای در کشور ایجاد بشه.
بسیار خوب، سری هم بزنیم به رسالت، جایی که گزارشی منتشر کرده از قول سخنگوی شورای نگهبان که برخلاف صحبت‌هایی که مطرح بود درباره به میدان آمدن اصلاح طلب‌ها در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، گفته است که هر کس در اعتراضات سال 88 نقش داشته در انتخابات رد صلاحیت خواهد شد.
بله، این اظهار نظر صریح و شفاف عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هست که روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم رو منتشر کرده. ایشون تأکید کرده که هر کسی که در جریان انتخابات سال 88 یا خودش جزء معترضان بوده یا اینکه به معترضان نزدیک بوده در انتخابات سال 92 نمیتونه کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بشه و شورای نگهبان ایشون نوشته یقینا اونها رو رد صلاحیت خواهد کرد. در این حال ایشون یک نکته دیگر رو هم گفته، متوجه کرده سرکوب های سال 88 رو به آقای خامنه‌ای و گفته که ما با مدیریت آقای خامنه‌ای این ماجرا رو پشت سر گذاشتیم.
آقای رفیع‌زاده، نگاهی هم بکنیم به تهران امروز و پیشبینی بانک مرکزی از تورم 32% در سال 91 که البته ما در گفتگوی اقتصادی امروز هم به اون پرداختیم، ولی بد نیست که گزارشی که این روزنامه منتشر کرده رو هم نگاهی بکنیم.
روزنامه تهران امروز در این گزارش که گزارش مفصلی هم هست اشاره کرده که با پیشبینی خود بانک مرکزی که اعلام کرده که تا پایان سال جاری، یعنی در دو ماه باقی مانده، در کمتر از 50 روز باقی مانده، نرخ تورم در ایران به بیش از 32% خواهد رسید، بالاترین نرخ تورم در سالهای پس از انقلاب بجز سال 73 و 74 که بیشتر از این رقم بوده در واقع ثبت خواهد شد در ایران. روزنامه تهران امروز اشاره کرده که رشد نقدینگی هم روز به روز بیشتر میشه و به نظر میرسه که با تزریق پول مشکلی از اقتصاد ایران حل نخواهد شد، بلکه تورم و بیکاری افزایش پیدا خواهد کرد.
خب خیلی کوتاه فرصت داریم که اگر کاریکاتوری هم برای امروز همراهان ما در نظر دارید بفرمایید آقای رفیع‌زاده.
این کاریکاتور تصویری هست از سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، که در صفحه آخر روزنامه اعتماد منتشر شده. آقای مرتضوی هفته گذشته تنها 24 ساعت بازداشت شد و به نظر میرسه که با حکم یا با دستور آقای خامنه‌ای از زندان آزاد شده.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم بار دیگر با ما همراهی کردید، نگاهی کردید با هم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران در این صبحانه با خبر. با شما خداحافظی می‌کنم.
من هم از شما متشکرم، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو دارم.
اما به 201-202-82-87-220 و همینطور 207-926-011-57-30 همچنان دارید برای ما اسمس میفرستید به این برنامه زنده و فرصتی هست تا تعدادی از این اسمس ها یا پیامک ها رو براتون بخونم. از تبریز برای ما نوشتند که با درود و سپاس به تمام کارکنان خوب رادیو فردا، چقدر خوشحال بودیم و به خودمان وعده میدادیم که این دفعه ایران و آمریکا سر میز مذاکره به توافق میرسند و ملت ایران، خصوصا ما حقوق بگیران معمولی و کارگر و کارمند، از این تورم و گرانی که جانمان را به لبمان رسانده نجات میابیم. اما ایشان که نه تورم و نه گرانی به او هیچ کاری ندارد و اصلا فکر میکنم خبر ندارن در ایران چه میگذرد. فکر میکنم اشارهشون به حال به مسئولان حکومتی باشه که معتقد هستند از تورم خبر ندارند. همینطور آقای خانم کاشمری برای ما نوشتند که ورود شپش ها به مدارس دخترانه شهر ما اتفاق افتاده و خیر مقدم گفتن به شپش ها، اشاره کردن که به حال این اتفاق در شهرشون افتاده. شنونده و بیننده دیگری برای ما نوشتن تمام منافع کشورهای اروپایی در همین تحریم های گوناگون ملت مظلوم ایران است. آقای خامنه ای انقلابی بودن قبل از تغییر رژیم کارساز است، مملکت داری سیاست مدار می خواهد. شنونده و همراه دیگری برای ما نوشتند که امریکا دارد وقت خودش را میگیرد، با که میخواهد مذاکره کند، نرود میخ پولادین به دیوار سخت. البته این ورژن جدیدی است احتمالاً از این ضرب المثل، چون من تا اونجا که میدونم نرود میخ آهنین در سنگ است. و همراه دیگری برای ما نوشتند که چرا اخبار همه نقاط دنیا رو پوشش نمیدید یا خیلی کم بهشون میپردازید. فکر میکنم که اگر مخاطب رادیو فردا در طول 24 ساعت باشید میدونید که ما تلاش میکنیم مهمترین خبرها، سرخط آخرین خبرهای جهان و ایران رو همزمان پوشش بدیم و به حال خبرهای ایران در اولویت قرار داره، ولی خبرهای مهم جهان هم در همه جای جهان در رادیو فردا تلاش میشه که پوشش داده بشه. اجازه بدید که در ساعت 7:48 صبح به وقت تهران. بار دیگر براتون تکرار بکنم که میتونید با چه شماره هایی پیام، دیدگاه، نظر، انتقاد، پیشنهاد خودتون رو درباره صبحانه با خبر و درباره همه برنامه‌های دیگه رادیو فردا، البته بهتر که بیشتر در مورد صبحانه با خبر در این برنامه صحبت بکنیم، برای ما بفرستید. 201-202-82-87-220. همینطور یک شماره پیامکی دیگه هم ما داریم که با اون معنوس‌تر هستید، 207-926-011-57-30. اما معمولا در این ساعت نوبت میرسه به بردیا افشین و خبرها از جهان موسیقی. ما سعی میکنیم که در صبحانه با خبر به حال به جهان پرشور موسیقی طوری بپردازیم که هر صبح شما خالی از موسیقی نباشه و تلاشمون این هست که بتونیم زمانی رو بذاریم تا تعدادی از این موزیک ها هم پخش بشه در طول برنامه که فشرده به خبر و گزارش ها میپردازه. حالا امیدوارم که فرصت برنامه کافی باشه و کمی با هم موزیک گوش کنیم، خبرها رو بشنویم از و ببینیم از جهان موسیقی با بردیا افشین.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. شنبه اول هفته است. چند تک آهنگ تازه از موسیقی ایرانی گوش میدیم، تک آهنگ هایی که در روزهای گذشته منتشر شدند. اول از همه با رضا صادقی شروع میکنم، خواننده مطرح موسیقی پاپ که آهنگی تازه به نام آدم آهنی رو منتشر کرده، آهنگی که بهرنگ قدرتی اون رو ساخته و عبدالجبار کاکایی ترانه اش رو سروده. رضا صادقی هنرمند 33 ساله اهل بندرعباس که حالا نزدیک به 2 دهه است در موسیقی ایران فعاله و اتفاقا قرار آلبوم جدید خودش رو به نام عاشقتم تا قبل از اینکه امسال تموم بشه به بازار بده. با هم به قسمتی از همین تک آهنگ جدید به اسم آدم آهنی گوش میدیم از رضا صادقی.
به گلدونای خالی پشت شیشه های نازک با یه دنیای خیالی بین خواب و وهم و رویا با ما ترسکای رنگی لای پرده های تاریک حبس دیوارای سنگی زندگی با ترسم لمس دنیای محاله پسرم چشماتو وا کن آدم آهنی خیاله رو به آب و آینه وا کن اون دو ماه دیدنی رو ته چاه قصه بندو
به یک تک آهنگ جدید از یک خواننده پرطرفدار به اسم سعید شهروز بشنویم، خواننده‌ای که از میانه‌های دهه 70 فعالیتش رو شروع کرده و تا به حال 8 آلبوم منتشر کرده. سعید شهروز به تازگی تک آهنگی رو منتشر کرده به اسم رفیق روز تنهایی، آهنگی که خودش اون رو ساخته. به قسمتی از اون گوش میدیم.
آدم آخر یه لحظه پیش غم باشیم دوتا موج و دوتا همراه کنار غم یه دریاشیم نزاشتن آدم آخر یه لحظه پیش غم باشیم دوتا موج و دوتا همراه کنار غم یه دریاشیم رفیقه تنهایی رفیق دوره حسرت رفیق صافونی کینه تو شهر قربت و نفرت تو رو از قلب من کندن چه سخته درد دل کندن جدا کردن با عشق و درد دل قلب منو قسم رفیق روز تنهایی رفیق دوره حسرت
و باز هم یک تک آهنگ تازه از موسیقی پاپ ایرانی از خواننده‌ای به نام حمیدرضا حامی. او آهنگی به نام همقدم رو منتشر کرده، آهنگی که ساخته محمدرضا عقیلیه و ترانه‌اش رو سعید باقری سروده. حمیدرضا حامی خواننده 36 ساله‌ای که اون هم از میانه‌های دهه 70 خورشیدی فعالیتش رو شروع کرده با خوندن در فیلم سینمایی فالگیر و بعدش هم اولین آلبومش رو تو سال 1379 منتشر کرده، آلبومی به اسم حامی. بعد از اولین آلبوم 4 آلبوم دیگه هم به بازار داده که آخرینش آلبومی به اسم آخدا بود، آلبومی که 2 سال پیش منتشر شد. به تک آهنگ جدید حمید حامی به اسم همقدم گوش میدیم.
نفس نفس هم نفس ها به هم دیگه نفس بدیم، فردای روشن مال ماست، کافیه دست به دست بدیم. قدم قدم هم قدم ها پشت و پناه هم باشیم، جاده به مقصد میرسه، کافیه هم قدم باشیم. وقتی دلا یکی باشن سوز زمستونم باشه، گرمی به جونمون میده، مقصدمون نفس بدیم، فردای روشن مال ماست، کافیه دست به دست بدیم.
و سال نو جدید چینی از امروز آغاز میشه، اولین روز از اولین ماه تقویم چینی، گاه شماری که هم بر مبنای حرکت ماه و هم حرکت خورشید تا یک تقویم قمری شمسی به حساب بیاد. امروز روزیه که در فرهنگ چینی مهمترین روزها به حساب میاد و در خود چین به عنوان جشنواره بهار شناخته میشه. ما هم امروز در آغاز سال نو چینی که سال ماره به یکی از آهنگهای به مناسبت سال نو چینی گوش میدیم، آهنگی که اسمش هست برایتان آرزوی کامیابی و ثروت میکنم.
智商充满你脑袋，祝尊敬的姑奶奶三十六传的比赛气不穿面容不改，祝三叔公的买卖生意扬名四海，财运亨通祝好在大摇大摆，乐天替你消灾，恭喜发财，要喊的都豪迈，恭喜发财，恭喜你发财，我恭喜你精彩，出好的请过来，不好的请走开，理多人不怪。
心发去，观看明天的我们更厉害。主宰世界的舞台，跑得比那黑人更快，岁岁年年出人才。大摇大摆，乐天替你。
با این آهنگ زیبای چینی به مناسبت سال نو چینی، ما به پایان بخش تصویری صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میرسیم. دعوت میکنم از شما که همچنان همراه ما باشید در بخش سوم صبحانه با خبر. همکارانم لطف کردم بالاخره موسیقی رو کم کن که شما صدای من بشنوید. و حال در بخش سوم صبحانه با خبر شما همراه ما خواهید بود با خود رادیو فردا و ما صدای ما رو خواهید شنید. و الان در ساعت 7:59 دقیقه صبح به وقت تهران، بخش تصویری صبحانه با خبر رادیو فردا به کار خودش پایان میده. همچنان همراه ما بمونید. ساعت 8 صبح هست به وقت تهران و همراه ما هستید با رادیو فردا صبحانه با خبر، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا. همکارم مراد ویسی بازگشت به استودیوی خبر. در آغاز بخش سوم صبحانه با خبر امروز با هم نگاهی میکنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان، باز میگردیم و گزارش هایی که همکارانم برای بخش رادیویی صبحانه با خبر آماده کردن رو با هم میشنویم. آقای ویسی
با سلام مجدد. 8 تن از کارکنان دفتر سعید مرتضوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی عصر جمعه به دادستانی تهران احضار شدند. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران گزارش داد که این 8 تن در ارتباط با انتشار فیلم دیدار سعید مرتضوی با فاضل لاریجانی، برادر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، احضار شدند. ایرنا گزارش داده که کارکنان حوزه ریاست سازمان تأمین اجتماعی 3 بار حضور فاضل لاریجانی در دفتر سعید مرتضوی را تایید کرده اند. این گزارش می افزاید سعید مرتضوی شخصاً مسئولیت ضبط ویدیویی این دیدار را پذیرفته است. سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و سرپرست کنونی سازمان تأمین اجتماعی هفته گذشته پس از انتشار ویدیوی دیدار وی با فاضل لاریجانی در جلسه استیضاح وزیر کار به مدت 1 روز بازداشت و سپس آزاد شد. عبدالله سامری نماینده خرمشهر در مجلس ایران میگوید 1800 کارگر فعال در احداث پل راه آهن این شهر فقط 4 ماه اول امسال حقوق گرفتند. بنابر گزارش ایلنا نماینده خرمشهر گفته است بودجه این طرح عمرانی پرداخت شده اما کارگران آن 7 ماه است که حقوق دریافت نکردند. عبدالله سامری گفته است مردم خرمشهر فراموش شدند و هر سال فقط در سوم خرداد سالروز آزادی سازی این شهر از اشغال ارتش عراق از آنها یاد می شود. حسن رادمرد معاون وزیر صنعت معدن و تجارت ایران می گوید 120 هزار تن گوشت مرغ در کشور ذخیره سازی شده و کمبودی در این زمینه وجود ندارد. به گزارش ایرنا خبرگزاری دولت ایران این مقام اقتصادی گفته است گوشت مرغ در چند روز اخیر به خوبی ذخیره شده و 20 هزار تن نیز در حال توزیع بین مردم است. اظهارات معاون وزیر صنعت در حالی است که خبرگزاری فارس روز جمعه گزارش داد قیمت مرغ در تهران از 4800 تومان به کیلوی 6300 تومان رسیده است. دولت پیش از این از توزیع مرغ با قیمت 5100 تومان و کاهش قیمت آن خبر داده بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ببخشید که من چند تا توپق داشتم، مثل این که هر کاری کردم این توپق ها
خیلی با مزه بودن. به خصوص اون چند هزار تن خیلی جالب بود. فکر میکنم که صبح شنوندگان ما هم یه مقدار به حال نمکین شد. خب بپردازیم به ادامه گزارش های این بخش خبری، بخش باقی مانده سومین بخش از صبحانه با خبر امروز. وضعیت اقتصاد ایران بر اساس منابع آمار جهانی، همونطور که در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر هم شنیدید و حتی اینطور که در خود ایران اعلام میشه از سوی نهادهای حکومتی و دولتی، نه تنها وضعیت مناسبی نیست بلکه در شرایطی بحرانی است. اختلافات درونی نظام جمهوری اسلامی هم در بالاترین سطوح خود در جریان است. فشارهای جهانی علیه اقتصاد نفتی ایران هم نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه روز به روز بیشتر شده. تاثیر تحریم‌ها به سرعت خود را در تار و پود جامعه ایران نشان می‌دهد. با این حال آیت الله علی خامنه‌ای و دستگاه دیپلماسی ایران هر گونه مذاکره با ایالات متحده آمریکا را به شدت رد می‌کنند. مرداد قاسم‌فر همکارم در گزارشی نگاه کرده به اینکه دلایل تداوم سیاست پرهیز از مذاکره با آمریکا چیست.
کوتاه زمانی پس از آنکه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که او نه یک سیاستمدار بلکه یک انقلابی است و هرگز به مذاکره ای با آمریکا در شرایط فعلی تن نخواهد داد، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز با تکرار همین مواضع اعلام کرد که مذاکره با آمریکا موضوعیتی ندارد. این در حالی است که جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود که توپ در زمین ایران است. محسن میلانی تحلیلگر سیاسی و استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدا:
من به نظرم حرفی که آقای بایدن زده درسته، توپ در زمین ایران در رابطه با مذاکره کردن با آمریکا و این صحبتایی که تازه داریم آقای خامنه‌ای کردن در حقیقت در تضاد کامل با صحبتایی که آقای صالحی قبلا کردن، با تضاد کامل در صحبتایی که خیلی دیگر در جمهوری اسلامی کردن. فهم من اینه که ایشون اینو به عنوان تاکتیکلی داره میره جلو و من متعجب نمیشم اگر 3 ماه آینده 4 ماه آینده دوباره مواضع ایشون در رابطه با مذاکره با آمریکا عوض بشه. مهمترین نکته‌ای که ایشون داشت اشاره بهش میکرد، میگفت در شرایطی که آمریکا داره فشار به ایران میاد ما مذاکره نخواهیم کرد، ولی در حقیقت شاید ایشون بهتره بهشون بگن که آمریکا در زمان دوران جنگ ویتنام، موقعی که ویتنامی‌ها که اونها هم انقلابی بودن، خیلی بیشتر از جمهوری اسلامی هم انقلابی بودن، کمونیست بودن، کمونیست خیلی تمام عیارم بودن، اونها هم با آمریکا مذاکره کردن، ولی در زمانی که داشتن با آمریکا مذاکره می‌کردن هواپیماهای آمریکایی ویتنام رو داشت بمبارون می‌کرد. بنابراین توقع این که آمریکا بیاد این تحریم‌ها رو قبل از اینکه ایران بشینه با آمریکا مذاکره کنه برداره به نظر من صحیح نیست.
اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی در ایران و خارج از ایران بر این باورند که در شرایط بحرانی فعلی دیگر هیچ راهی به غیر از نشستن ایران و غرب به ویژه آمریکا برای مذاکره بر سر مشکلات ایران باقی نمانده است. چرا آیت الله خامنه‌ای در برابر همه این دیدگاه‌های حتی درون نظام ایران حاضر به پذیرش مذاکره نیست؟ رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در واشنگتن:
موضوعی که به نظرم آقای خامنه‌ای و سپاه بهش رسیدن این است که ترجیح میدن که یک جنگ سطحی انجام بشه علیه ایران تا اینکه ایران با آمریکا مذاکره کنه و از در صلح در بیاد. یعنی یه مقداری وقتی که سنجیدند اون چیزی که قرار از آمریکا و اروپا بگیرند و اون چیزی که از دست خواهند داد، فقط نشستن که نیست که، آقای خامنه ای هم اینو روشن کرده، فقط موضوع مذاکره نیست که، در مذاکرات باید امتیاز داد، امتیاز گرفت و ایشون به این نتیجه رسیده که امتیازی که میخواد بگیره در دسترس نیست و از اون طرف اون امتیازی که اونها میخوان که تنها برگ برنده دولت جمهوری اسلامی است که همین مواد تقلیص شده اتمی باشه، ایشون به این نشسته که این موازنه درست نیست و پافشاری میکنه و شاید منتظر روزی است که اونقدر مواد تقلیص شده در دسترس ایران باشه که راه برگشت ناپذیر باشه، غربی ها مجبور باشن امتیازات بدن.
این عقب انداختن مداوم مذاکره با غرب و ساختن تابوی از گفتگو حتی به مسابه یک تاکتیک سیاسی با آمریکا چقدر امکان پیشبر دارد؟ محسن میلانی:
اکثریت کسایی که در جمهوری اسلامی هستن، در مقام‌های بالا هستن، به این اعتقاد دارن، ولی خب به خاطر شرایطی که در ایران هست شاید اینو اعلام نکنن. بنابراین ترسم از اینه که با رد این مذاکرات جایی برسه که مجبور بشه همون کاری که آقای خمینی کرد آقای خامنه‌ای بکنه و جام زهر رو بخورن و بعد بیان در شرایط خیلی بدی با آمریکا مذاکره کنن. این رو هم اضافه کنم که فقط اینکه مذاکره میکنن دلیل نمیشه مسائل حل بشه، ولی خب بدون اینکه این مذاکرات بشه 100% این مسائل حل نخواهد شد.
برخی کارشناسان این پرسش را هم مطرح می‌کنند که اگر عقب انداختن مذاکرات از سوی آیت الله علی خامنه‌ای شرایط سیاسی را به گونه‌ای شکل دهد که غرب به راه حل نهایی یعنی ورود به یک وضعیت جنگی تن دهد، آیا این یک قمار سیاسی بر سر همه یا هیچ برای نظام جمهوری اسلامی نخواهد بود؟ رسول نفیسی:
توجه بفرمایید که از روز اول جمهوری اسلامی روی یک سری قمارهای اینجوری رشد کرده. این خودش با کمال تعصب یک تفکر قضاقدری و امام زمانی در میان رهبران ایران ایجاد کرده که اینا تصور میکنن که این در ظل امام زمانه که فرضاً ایران محفوظ مونده با وجود این اقدامات پر از خطر و ریسکی که ایران میکنه.
با این حال کسانی هم هستند که معتقدند سیاست تحریم ها که روز به روز نیز حلقه خود را به دور اقتصاد نحیف ایران تنگ تر میکنند در ماه های آینده میتواند حتی کسانی چون آیت الله علی خامنه ای را نیز با واقعیت بیشتر رو در رو کند.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر بود که شنیدید. اما چندی قبل آیت الله خامنه ای با سران قوا در ایران اتمام حجت کرده بود که به اختلافهای خود پایان دهند. او حتی هشدار داد که این اختلافات خیانت به کشور است. با این وجود تشنج و تنش در فضای سیاسی ایران هنوز هم هر روز بیشتر از دیروز می شود. وحید پوراستاد گزارش می دهد. بشنویم.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حرف خود را می زند، اما سران قوای سگانه ای ایران کار خود را می کنند. رهبر جمهوری اسلامی می گوید اختلافات خود را علنی نکنید، اما محمود احمدی نژاد از یک طرف و برادران لاریجانی از طرف دیگر نه تنها اختلافات سیاسی خود را علنی می کنند، بلکه اطرافیان نزدیک به یکدیگر را به انواع فسادها و بیقانونی ها متهم می کنند. با این اوصاف آیا آیت الله خامنه ای همچنان حرف آخر را میزند و برای سران قوای سگانه ایران سخنان او فصل الخطاب است؟ مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
آقای احمدی نژاد در دوره دوم نشون دادن که تقریبا آقای خامنه ای رو در بسیاری از موضوعات نادیده میگیرند. هم در ماجرای عزل آقای مصلحی این موضوع پیش اومد، هم در ارتباط با امریکا این موضوع مطرح شده، همچنین در موضوع برکناری استاندارها قبل از انتخابات آقای خامنه ای هشدار داده بودند، اما آقای احمدی نژاد همچنان به تغییر استاندارها ادامه دادند. در سمت دیگر داستان هم یعنی اقتدارگرایانی که مخالف دولت هستند، اونها هم چندان به سخنان آقای خامنه‌ای گوش ندادند. آقای لاریجانی می توانست در برابر آقای احمدی نژاد در مجلس سکوت کنه یا آقای مرتضوی بازداشت نشه، اما قوه قضاییه چندان به سخنان آقای خامنه‌ای وقعی ننهاد. ظاهرا دو طرف در این مجادلات سیاسی بدانجا رسیدن که دیگه برای آقای خامنه‌ای چندان ارج و قربی قائل نیستند.
پس از جنجال بر سر استیضاح وزیر کار در مجلس و درگیری لفظی علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد، آیت الله خامنه ای پس از چند روز سکوت روز پنجشنبه از آن به عنوان بداخلاقی یاد کرد.
راهش این است که اتحاد خودمون رو حفظ کنیم. راهش این است که مسئولین کشور مصالح کشور رو حفظ کنند. این بداخلاقی هایی که دیده می شود در برخی از عرصه ها و صحنه ها از بعضی از مسئولین کشور که من حالا در آینده خواهم پرداخت به این بداخلاقی ها انشاءالله با مردم حرف خواهم زد، این بداخلاقی ها را بذارن کنار.
آیت الله علی خامنه ای در حالی از اختلافات روزهای اخیر سران قوا با یکدیگر به عنوان بداخلاقی یاد می کند که روز دهم آبان ماه، چند روز پس از نامه تند رئیس قوه قضاییه به محمود احمدی نژاد که در آن رئیس جمهور را به سلطان قاسب تشبیه کرده بود، به مسئولین کشور هشدار بسیار تندتری داده و ادامه این اختلافات را خیانت به کشور دانسته بود.
اختلافات رو به مردم نباید کشوند، احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف نباید تحریک کرد. از امروز تا روز انتخابات هر کسی احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار بگیرد قطعا خیانت به کشور کرده.
تعدیل واژه خیانت به کشور به بداخلاقی از سوی آیت الله خامنه ای به فاصله 3 ماه فاصله زیادی نیست. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
اخطار شدیدی که آقای خامنه ای چند هفته پیش دادن به سران سه قوه، ظاهرا آقای احمدی نژاد این اخطار رو جدی نگرفتند. پس از بی‌نتیجه بودن اخطار، آقای خامنه ای مجبور هست که فتیله اون اخطار رو تا حدود زیادی پایین بکشه تا حداقل آبروی خودش رو در شرایط کنونی کشور حفظ کنه.
آیت الله خامنه ای در سخنرانی اخیر خود وعده داده است درباره اختلاف و بد اخلاقی ها در آینده سخن بگوید، هرچند مجید محمدی معتقد است این آینده بعد از پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد خواهد بود.
این آینده ای رو که آقای خامنه ای و آقای لاریجانی ذکر کردند به احتمال زیاد پس از اتمام دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد خواهد بود. آقای احمدی نژاد و تیم همراهشون پس از اتمام این دوره ریاست جمهوری به نظر من باید منتظر برخوردهای جدی قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی باشند، از افشاگری تا بازداشت‌های گسترده. البته آقای احمدی نژاد دستش خالی نیست در موضوع افشاگری، اما دست بالاتر رو آقای خامنه ای و قوه قضاییه دارند.
تا انتخابات ریاست جمهوری بعدی کمتر از 5 ماه دیگر باقی است و باید دید رهبر جمهوری اسلامی تا چه حد میتواند در قبال اختلافات سران قوا با یکدیگر چشم پوشی کند تا دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به پایان برسد.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود که شنیدید. اما 00-42-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست، با این شماره آشنا هستید. 24 ساعت آماده است تا پیام ها و دیدگاه های شما رو ضبط بکنه. همکارانم صدای شما رو میشنوند، به دقت گوش میکنن، در فواصلی که فرصت باشه ما میتونیم صدای خوب شما رو بشنویم. حالا یکی از این فرصت هاست، با هم میریم صدای شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
من تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی هستم، الان در سن 82 سالگی بازنشست شدم ولی به من دارن ماهی 120 تومان میدن، پایان حقوق من بوده 380 تومان. شما تو رو به خدا این 120 تومان و 8 تومان هم کم میکنم برای بیمه تکمیلی، 112 تومان من چیکار کنم؟ پول آب و برق بدم؟ تغذیه کنم؟ چیکار بکنم؟ یه راهی به جلو پای من بذارید. به خدا نه دزدی بلدم نه گدایی.
میخواستم به این هموطنهای عزیزم که زنگ میزنن و هر روز میگن که ما تا آخرین قطره خونمون پشتیبان ولایتیم و با دشمنان میجنگیم، و خواهش میکنم یه ریزه فکر کنن کدوم دشمن، کی با ما دشمنه، چرا دنیا با ما دشمنن؟ اگه اونا واقعا مزدوری سرسپرده نیستن که پول میگیرن و حقوقای کلان میگیرن دستشون توی خون مردم و بیت الماله، یه خورده به من بدبخت فکر کنن، به من بیکار، ببینن آیا واقعا با این گرونی با این بدبختی ها میشه ادامه داد. خواهش میکنم ازشون یه کاری کنن که تاریخ در موردشون خوب قضاوت کنن.
بابا این چه وقتشه؟ بنزین گرون، نون گرون، آرد نیست، گندم نیست، بارون هم که نمیاد، چه کار بکنیم ما؟
صدای شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا بود که با هم شنیدیم. اما گزارشی که همکارم الهه روانشاد آماده پخش کرده به نامه اخیر ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پرداخته که به مناسبت سالگرد انقلاب سال 1357 در نامه سرگشاده خود گفته است که مردم ایران برای آزادی خواهی انقلاب کردند اما این انقلاب ناکام ماند، چرا که به گفته آقای قدیانی حکومت فردی و سلطنت مطلقه در قالب ولایت فقیه بازتولید شده است. بشنویم گزارش همکارم الهه روانشاد و خلاصه از این نامه سرگشاده رو.
ابوالفضل قدیانی که در زندان قزلحصار زندانی است در این نامه سرگشاده می نویسد 34 سال پیش انقلاب پیروز شد، سلطنت رفت اما دموکراسی در این مملکت نهادینه نشد و طعم آزادی در کام ملت ماندگار نگشت. ابوالفضل قدیانی که در 3 سال گذشته و پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بارها از رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای انتقاد کرده، از 25 دی ماه به زندان قزلحصار منتقل شده است. او در دوره حکومت پهلوی نیز به حبس محکوم شده بود و 4 سال از محکومیت خود را گذراند تا اینکه با پیروزی انقلاب در میان دیگر زندانیان سیاسی آزاد شد. ابوالفضل قدیانی در نامه خود که وبسایت کلمه آن را منتشر کرده نوشته است راه مقابله با حاکمیتی استبدادی که حتی میکوشد سبک زندگی شهروندان را نیز آمرانه مهندسی کند، تاکید بر مطالبه اصولی حق انتخابات آزادانه در هر فرصت و از طریق هر امکان سیاسی و اجتماعی است. ابوالفضل قدیانی می افزاید علت العلل سرنگونی استبداد پهلوی بی اعتنایی وی به نصایح دلسوزان وطن و بزرگانی چون دکتر مصدق در خصوص لزوم آزادی انتخابات و نه تنها بی اعتنایی که کودتا علیه اراده ملی بود. به نوشته آقای قدیانی، ولی فقیه که در سال 88 مرتکب کودتا علیه آرای عمومی شده و دست خود را به خون پاک معترضان مسالمت جو آغشته است، اینک نیک می داند که هرگاه فرصتی برای سنجش افکار و آرای مردم فراهم شود، از آنجا که مشروعیتی ندارد، بازنده و شکست خورده مطلق خواهد بود. و در همین راستا هر گونه سخن در خصوص انتخابات آزاد را اقدام در جهت براندازی و خیانت به نظام استبداد دینی تلقی می کند. این زندانی سیاسی در پایان نامه خود تاکید می کند که با توجه به سوابق رهبر فعلی جمهوری اسلامی در حذف فیزیکی مخالفان، مسئولیت هر گونه اتفاقی برای من بر عهده بالاترین مقام نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. پیش از این در 11 بهمن ماه شماری از زندانیان سیاسی بند 350 اوین در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، نسبت به شرایط ابوالفضل قدیانی هشدار داده بودند. آنها در نامه خود آورده بودند که بیماری ابوالفضل قدیانی که با حدود 70 سال سن از مسن‌ترین زندانیان سیاسی است، از همه بیماران زندانی جدی‌تر است.
همکارم الهه روانشاد بود که گزارش میداد. اما در براتیسلاوا وزیر امور خارجه اسلواکی روز جمعه اعلام کرد که یک شهروند این کشور که به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شده بود آزاد شده است. جمهوری اسلامی ایران 27 دی ماه با پخش فیلمی از تلویزیون دولتی به نام شکارچی در دام، شهروند 26 سالی اسلواکی را به جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA متهم کرده بود. همکارم نادر صدیقی با کریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع مدافع حقوق بشر، گفتگو کرده و از او پرسیده که دلیل آزادی چنین فردی با چنین اتهام سنگینی آیا صرفاً ملاحظات دیپلماتیک بوده یا پرونده پایه حقوقی محکمی نداشته از اساس. بشنویم.
ببینید، از نخستین پرونده هایی که در جمهوری اسلامی بر ضد خارجی ها، حالا با چه عنوانی در ایران بودند، از روزنامه نگاران بگیرید تا توریست ها و هر در حال حرفه دیگه که اونها داشتند، و یا ایرانی هایی که ملیت مضاعف داشتند مثل کانادایی ایرانی، آمریکایی ایرانی، همواره اتهام های که به اینها منتسب میکردن مسئله جاسوسی توش بود. و عجایب هم بود که در میتونم بگم 99% همه این موارد بعد از مدتی این افراد آزاد می شدن. در بسیاری از موارد دیدیم که محاکمه هم شدن، محکومیت های سنگین هم پیدا کردن. مورد رستم صابری بود، مورد یک خانم دانشجوی فرانسوی بود در جریان تظاهرات بعد از انتخابات که فقط داشت با تلفن همراهش از تظاهر کنندگان عکس می گرفت و موارد مشابه. بنابراین وقتی یک عنوانی که خب می‌دونید عنوان سنگینی است در قوانین جزایی همه کشورها، ازش به عنوان یک حربه سیاسی یا حربه تبلیغاتی استفاده میشه، بنابراین مسلم است که در ابتدای قضیه نه اون اتهام مبنای درستی داشته از نظر حقوقی و نه اینکه اگر بعد از مدت اینها آزاد میشن یا با محاکمه یا بدون محاکمه ما بخوایم نتیجه بگیریم که تنها و تنها به لحاظ روابط سیاسی دیپلماتیک بوده و یا اینکه اینها رو بپذیریم که اینها به یه صورتی مجرم بودند و واقعا عملی انجام دادند که این عمل رو در عالم حقوق میشه ازش به عنوان جاسوسی یاد کرد.
آقای لاهیجی، در قوانین بین المللی در مورد این گونه بازداشت ها که به گفته مقام های اسلواکی حداقل در این مورد اتهاماتش مردود اعلام شده، چه تمهیداتی در نظر گرفته شده؟
برای آگاهیتون میگم که یکی از نهادهایی که در شورای حقوق بشر سازمان ملل وجود داره، یک کمیته یا یک در حال گروه تحقیق درباره حبس های خودسرانه است. کمی چند روز پیش نظریه‌ای درباره خودسرانه بودن محکومیت همکار ما آقای عبدالفتاح سلطانی صادر کرد که میدونید در ایران محکوم به 13 سال حبس شده و من یه همچین مرده‌ای وجود داره. دلایل اتهام رو که باید دولت جمهوری اسلامی ارائه بده بهش رسیدگی میکنن، توضیحات ما رو هم میدن و بعد نظریه میدن. برای من یه همچین نهادی در سازمان ملل وجود داره. ولی میدونید وقتی که مسئله یک خارجی هست، خب اول اینکه در چارچوب مقررات کنوانسیون وین که ناظر بر روابط دیپلماتیک باید سفیر اون کشور بتواند با اون شهروندش در تماس باشه و از موارد اتهامش مطلع باشه و بعد هم اون شهروند رو بتونه یک محاکمه عادلانه برخوردار بشه. ولی وقتی که بدون این که بازجویی ها به محاکمه بیانجامه اون رو به طور یک جانبه آزاد میکنن، مسلم است که پرونده مبنای حقوقی نداشته و حالا به چه علت این شخص دست که شده من نمیدونم، ولی اون چیزی که مسلم است کار به اونجا نرسیده که بخواد دولت اسلواکی مثلا به سازمان ملل شکایت کنه یا به نهاد حقوق بشری سازمان ملل. ولی همچی گفتم در یه همچین نهادی در سازمان ملل وجود داره و ما درباره بیشتر زندانیان سیاسی عقیدتی به این نهاد شکایت میکنیم و گفتم آخرین حکمی که صادر شده درباره آقای عبدالفتاح سلطانی بوده. امیدواریم طی هفته آینده درباره خانم ستوده هم یه همچین نظریه از طرف این نهاد صادر بشه.
8:23 دقیقه صبح هست در ایران. همچنان همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. بریم و هم بپیوندیم به توماج تاهباز و وبلاگ رادیویی پارانویا.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار خوش. توماج تاهبازم مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. مثل هر روز پارانویاهای روزانه و اینور اونور رو بهانه می‌کنیم واسه زدن آخرین گپ مجله صبحانه با خبر. کشورهایی هستن که هنوز اتهام سنگین و مرگاوری به اسم ارتداد توشون رایجه. کم نیستن، یه وقت فکر نکنین فقط یکی دوتان، بیشتر از اینان. یکیشون مثلا ایران، یکی دیگرشون مثلا عربستان سعودی. اگه اتهام ارتداد نصیب کسی بشه، حتی اگه پاش به دادگاه هم باز نشه، حتی اگه این اتهام هیچ وقت هم ثابت نشه، بازم همین که انگش به یکی خورده ممکنه باعث بشه طرف از ترس جونش مدتی رو در خفا بگذرونه. مثل همسر آقای رائف بدوی، بلاگر جوان 25 ساله که البته خودش اجالتاً زندانه و همسرش هم به لبنان گریخته. آقای بدوی که وبلاگی به اسم شبکه لیبرال‌های سعودی داره، بر اساس اخبار و گزارش‌های رسانه‌های کشورهایی که حکم ارتداد توشون منسوخ شده، دنبال راهی واسه گفتگوی نسبتاً باز در مورد مسائل اجتماعی عربستان و البته موضوع دین بود. سال پیش به اتهام ارتداد بازداشت شد و هنوزم زندانه. فعلا یه دادگاه از بررسی پروندهش امتناع کرد و پرونده رو فرستاده یه دادگاه دیگه. آقای بدوی هم که با اتهام کلی ارتداد روبروه فعلا زندانه دیگه. حالا بلکه تا این پرونده از یه دادگاه به یه دادگاه دیگه بره یه چند سالی هم اونجا بمونه. آخرش هم یا میگن بفرمایین بیرون، ثابت شده که لیبرال سعودی مرتد نیست، یا اینکه نه میگن شما به دلیل گشودن باب گفتگو در مورد چیزایی که گفتگو در موردشون قدغنه مرتد هستین و بقیه‌اش رو احتمالاً میشه حد زد چه اتفاقی براش میفته. فقط یه سوال آخر کار باقی میمونه، این وسط قربانی اصلی کیه؟ اون کسی که اتهام ارتداد رو بهش میچسبونن یا اون چیزایی که گفتگو در موردشون قدغنه؟ از فریدون فرخزاد و آلیس، ترانه اسب سپید.
اسب سپید من مهربان و رام است، اسب سپید من چون کودکی آرام است. ای دریغ از هر چی دادم برای دوست، اسب خوبم اسب خوبم رفیقم اوست. چشم سیاه اسبم چون حفره های ما هست. ای دریغ از هرچه دادم برای دوست، اسب خوبم اسب خوبم
من رفیقمون
و 29 دقیقه صبح روز شنبه هست. من فهیمه خضری هستم. در پایان یک صبحانه با خبر دیگر از همراهیتون سپاسگزاری میکنم. با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که امروز شنبه روز درخشانی باشه براتون. هفته درخشان تری هم پیش روی شما باشه. خدا نگهدار.
سفید من مهربان و رام است، اسب سفید من چون کودکی آرام است. ای دریغ از هرچه دادم برای دوست، اسب خوب